سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش اعظم این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که حکومت افغانستان ادعای اسلام آباد را در مورد تلاش های استخبارات افغانستان و هند برای بی ثباتی در پاکستان به شدت رد کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید به هدف تأمین صلح برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می شود. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کابل ادعای اسلام آباد که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند را به شدت رد کرد. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار دستگیر شد. در یک گزارش سازمان ملل متحد، نیروهای اردوی روسیه در حمله کیمیاوی مقصر دانسته شدند که در نتیجه آن 87 تن کشته شدند. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند را بی اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی دیروز خود به کمیته روابط خارجی اسمبلی ملی این کشور ادعا کرد که استخبارات هند و افغانستان مشترکاً تلاش می کنند تا مناطق غرب پاکستان را بی‌ثبات سازند. اما نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان کدام سند برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به یک طرف سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج دستگیر شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت ماما عبیدالله میخواست این پول را در دو بکس به دبی انتقال دهد. بکس اول انتقال داده شده بود، اما در بکس دوم 5.5 میلیون ریال ضبط شده است. غرزنگ افریدی سکرتر قمندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد جریان دارد و در آینده نزدیک معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. تجار ولایت کندهار از چند روز به این سو صادرات میوه تازه را به پاکستان بعد از آن متوقف ساختند که اسلام آباد تعرفه‌های گمرکیش را افزایش داد. حاجی نصرالله ظهیر، رئیس اتاق‌های تجارت کندهار، شب گذشته به رادیو آزادی گفت در این مورد با حکومت مرکزی در کابل و سفارت پاکستان تماس گرفته شده است و امکان دارد وضعیت به حالت قبلی برگردد.
امروز امیدواری بود که پاکستان این افزایش را دور خواهد کرد. اگر آنها افزایش را دور ساختند یا وعده کردند که فردا یا پس فردا دور می کنند، امکان دارد ما صادرات خود را روز شنبه یا یک شنبه از سر بگیریم و به کار خود ادامه دهیم.
پاکستان قبلا بالای هر تن انار 6000 کلدار مالیه می گرفت، ولی اکنون این رقم به 15000 کلدار پاکستانی افزایش یافته است. تجار کندهار در سال جاری 8.5 هزار تن انار و 7000 تن انگور را به پاکستان صادر کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مجلس نمایندگان آمریکا تقریبا به اتفاق آرا وضع تحریم های جدید را به ارتباط برنامه راکت های بالستیک ایران تصویب کرد. راکت های بالستیک یک مسئله مجزا از توافقنامه بین المللی اتمی با ایران است. این تدابیر دو حزبی که با 423 رای موافق در برابر دو رای مخالف تصویب شد، اداره آمریکا را مستلزم آن می‌داند تا بالای ایران به خاطر هر نوع فعالیت مرتبط با راکت‌های بالستیک قابل انتقال اسلحه اتمی تحریم‌های تازه را وضع کند. این قانون همچنان از حکومت آمریکا می‌خواهد تا شرکت‌ها و افرادی را هم در ایران و هم در سطح جهان تشخیص کند که برنامه اتمی ایران را مساعدت نموده یا تدارکات را برای آن فراهم می‌کنند. این لایحه توسط اد رویس جمهوری خواه و الیوت انگل دموکرات ضمانت و ارائه شده بود. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نیروهای اردوی سوریه را در حمله کیمیاوی مقصر دانست که بر یک قریه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته بود و در نتیجه آن 87 تن کشته شدند. در این گزارش دیروز سازمان ملل متحد گفته شده است، اعضای هیئت این سازمان اطمینان دارند که جمهوریت عربی سوریه مسئول پخش گاز مسموم سارین در شهر خانچیخون و تاریخ 4 اپریل سال 2017 میلادی است. این دریافت‌ها بخشی از مکانیزم مشترک تحقیقاتی GIM است که از مدت‌ها انتظار گزارش آنها در مورد حمله کیمیایی در خانچیخون برده می‌شد که در نتیجه آن حداقل 30 کودک کشته شدند. ایالات متحده آمریکا در آن زمان حکومت بشار الاسد را در این حمله مقصر دانست و حملات هوایی تنبیهی را بر پایگاه هوایی الشیرات انجام داد که گفته می‌شد یک طیاره مظنون از آنجا پرواز کرده است. سوریه و روسیه این نکته را رد کردند که نیروهای سوریایی در عقب این حمله قرار دارند. آنها نیروهای شورشی را در آن متهم می‌کنند. روسیه به تاریخ 24 اکتبر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تمدید کار بازرسان تیم تحقیقاتی GIM این سازمان ویتو کرد. و خبر آخر این که عملیه نجات ناروی می گوید پارچه های طیاره روسی را یافتند که دیروز با 8 سرنشین مفقود الاثر شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این طیاره از سواحل مجمع الجزایر سوالبرد از قطب شمال پرواز کرده بود. توری هانگست مسئول عملیه نجات ناروی می گوید آنها لکه نفت و حباب های هوا را در سطح بحر یافتند که به نظر می رسد یک جسم غرق شده و احتمال دارد طیاره هلیکوپتر روسی باشد. این در حال است که عملیه نجات به خاطر یافتن سرنشینان این طیاره هلیکوپتر ادامه دارد. وزارت امور عاجل روسیه گفته است 5 سرنشین و 3 عمله این طیاره نو مل می 8 شهروندان این کشورند که دیروز مفقود الاثر شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را رد کرد که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می‌کنند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اگر پاکستان کدام سند موثق در این مورد دارد به جانب سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را در این مورد سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزیر خارجه پاکستان را که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثبات ساختن پاکستان سعی دارند بی اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف هنگام سخنرانی دیروز به کمیته روابط خارجی اسامبلی ملی ادعا کرد که هند با کمک استخبارات افغانستان سعی دارد مناطق غربی پاکستان را ناآرام سازد. رسانه‌های پاکستانی از قول خواجه آصف منتشر ساختند که گفته است اداره استخبارات هند و اداره امنیت ملی افغانستان علیه پاکستان مشترکاً کار می‌کنند. اما نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را به شدت رد کرده گفت که اگر پاکستان کدام سند برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به میانجیگران بین المللی تقدیم کند. ما امیدواریم که پاکستان آماده شود تا چنین ادعایی را که گویا استخبارات افغانستان و هند اعمال را انجام می دهند که به حکومت و مردم پاکستان خطر متوجه می سازد زیر نظارت طرف ثالث پیشکش کند. ما قبلا هم حاضر بودیم و اکنون هم حاضریم تا ما ادعاهای خود و آنها ادعاهای خود را زیر نظارت کشور ثالث پیشکش کنیم. پس از اینکه افغانستان و پاکستان در سال 2016 هم دیگر را به مداخله متهم ساختند، در گردهمایی سه جانبه به اشتراک مقامات برطانوی در لندن توافق صورت گرفت که اگر کابل یا اسلام آباد چنین ادعایی داشته باشد، اسناد آن را به طرف ثالث تقدیم کند. سپس در گردهمایی شانگهای نیز فیصله شد که افغانستان و پاکستان اسناد و شواهد ادعاهای خود را به بررسی زیر نظارت چین و آمریکا بسپارند. اما به نظر می رسد که بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، همه میکانیزم های قبلی از کار افتاده است. وزیر خارجه آمریکا در بازدید اخیر خود از منطقه از اسلام آباد شدیداً انتقاد کرد و گفت که کمک واشنگتن با پاکستان از این پس به اقدامات این کشور در برابر تروریسم وابستگی دارد. مقامات پاکستانی هم در برابر این انتقاد واکنش شدید از خود نشان دادند و امکان دارد که سخنان دیروز وزیر خارجه هم ادامه این واکنش باشد. خواجه آصف گفته است که واشنگتن هنوز هم فکر می کند که پاکستان از شورشان طالب علیه آمریکا در افغانستان استفاده می کند و این در حال است که نفوذ اسلام آباد میان طالبان به گفته وی کاهش یافته و این گروه مراکز خود را اکنون تغییر داده است. ولی نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که اگر ادعاهای افغانستان و پاکستان از سوی جانب ثالث بررسی شود، در آن صورت دیده خواهد شد که کدام کشور علیه دیگری چه عمل انجام میدهد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. چهار ماه شده ماش ماول نشده، هر
دو قربان هستن که چخانه ما بمباز کرد،
تو که 11 سال شده که
کرای دفتر مردم از فضا خود تو گل نشد. خدا من
باشه این جان شده اول از ایران آنها نوشته کنند داعش
نام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 07884620.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید به هدف تامین صلح در این کشور برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می شود. رولاند کاویا تاکید کرده است که اتحادیه اروپا به حمایت از افغانها به تلاشهایش ادامه خواهد داد. اما برخی از کارشناسان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع بین کشورهای منطقه، اجماع منطقوی به وجود آمده نمیتواند. جزئیات بیشتر را در این مورد سحر لیوال گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا بر اساس استراتژی جدیدش تلاش میکند تا به میان آوردن یک اجماع در منطقه راهی را برای تامین صلح در افغانستان جستجو کند. رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت وی تلاش میکند تا با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو کند تا از این طریق ثبات در افغانستان تامین شود.
So I will consult with all the partners in the region.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که میتوانند نقاط مثبت ایجاد کنند و با برخی پالیسی هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
آقای کوبیا گفت وی با پاکستان نیز در رابطه به صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و تاکید نمود که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. اتحادیه اروپا اخیراً رولاند کوبیا را به حیث نماینده ویژه این اتحادیه و پیری مایدون را به سمت سفیر و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین کرده است. در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل تصویب شد، صلح و ثبات، امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت، حمایت از زنان افغان و همکاری دوامدار مسائل اساسی و مهمند. در این میان شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقه‌ای به وجود آمدن نمیتواند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، باید کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و دولت‌های حامی تروریسم مشخص شوند.
اینا چون تضاد منافع در حد نهاییش دارن، از این لحاظ ممکن نیست که اجماع منطقی بینشان به وجود بیارن. ممکن است تلاش ها صورت بگیره، اما مسئله بسیار مهم است که قبل از اینکه این اجماع منطقی به وجود بیاره، یک باری کشورها مطالعه شود. در مسئله تروریسم، موضوع گیری از کشورهای منطقه متفاوت است.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان حدود 3 ماه قبل به مجله تایم گفته که یک اجماع منطقوی در سال 2002 میلادی وجود داشت، اما با گفته وی در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان هستم. در این شماره داریم داستانی با عنوان زخم زبان و بیشترین گزارش از افتتاح نمایش فیلم اشکهای بی صدا را داریم. دکلمه شعری از مرحوم عفیف باختری، گرگزاری با استاد موسیقی جواب به یک سوال شنونده. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهری انوری.
پنجشنبه گذشته یک کتاب تاریخی که چند قبل از سوی مسئولین امنیتی ولایت غزنی به دست آمده بود، در حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی و شماری از مسئولین فرهنگی به موزیم ملی سپرده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، مراسم بدین مناسبت تدویر یافته بود. رئیس جمهور کشور از نهادهای امنیتی که از قاچاق این اثر تاریخی به خارج جلوگیری نموده اند ابراز قدردانی نمود. رئیس جمهور کشور این اثر تاریخی را یک نسخه منحصر به فرد دانست و به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد کمیته به اشتراک باستانشناسان داخلی و خارجی تشکیل نماید تا در مورد این اثر تاریخی به گونه دقیق تحقیق نمایند. و در ضمن رئیس جمهور افغانستان به ایجاد یک اصولنامه در جهت نگهداری و استفاده از آثار تاریخی تاکید نمود. فیلم اشک‌های بی‌صدا که مشکلات مهاجران را به تصویر کشیده است، بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته طی محفل در تالار کنفرانس‌های رسانه‌های حکومت رونمایی شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایه به آژانس باختر، در محفل که به همین مناسبت برگزار شده بود، حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایه ضمن تقدیر از تهیه و ساخت اشک‌های بی‌صدا ابراز امیدواری نمود که این فیلم بتواند گوشه از مشکلات مهاجرین را به تصویر کشیده و باعث شود تا تلاش‌های بیشتر برای رفع آن انجام شود. همچنان در این محفل سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وضعیت و مشکلات مهاجرین را در کشورهای دور و نزدیک نگران کننده عنوان کرده و خاطر نشان نمود که مردم ما مجبور به مهاجرت می شوند و به محض راهی دیار مهاجرت شدن جانهایشان را در معرض خطر و قاچاق قرار می دهند. گزارش مفصل این گشایش فیلم را در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز خواهید شنید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که برای جلوگیری از تغییر اقلیم در کشور برنامه آگاهی عامه را آماده ساختند. با گزارش آژانس باختر، سه شنبه گذشته سید مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: ما به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم طرح آگاهی عامه را آماده ساخته ایم. او تاکید کرد تا زمانی که آگاهی عامه به وجود نیاید مشکل است تا همکاری مردم در خصوص جلوگیری از تغییر اقلیم جلب شود و در این راستا خواهان کمک های اداره محیط زیست می باشیم، به خصوص همکاری این اداره در دریافت بودجه. کمیته ملی تغییر اقلیم با اساس هدایت رئیس جمهور غنی ایجاد گردیده تا با برنامه ریزی از تغییر منفی اقلیم در افغانستان جلوگیری شود.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد، گویا قابل باز کردن نیست که زیای وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته
و میلیون ها انسان روزانه آن را میبیند، آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسانهای خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر، بهتران است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه می کنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستان‌های هفتوار مجله آزادی، این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید، فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی، به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی اند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسانها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزند. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می‌خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می‌ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمان کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت هیزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره می کنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت هرچی بادا باد می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تکه تکه می کنم. می دانید دردی از دردهایی که در کشور ما افغانستان درمان آن خیلی در حال طولانی شدن است، درد مهاجرت و ترک وطن و خصوص از سوی جوانان است که شاید کمتر از جنگهای تحمیلی، فساد اداری و افزایش مواد مخدر در این کشور فقیر و نادار نباشد. این پدیده تا حدودی همراه با ناگزیری دامن توده های عظیم جوانان ما که قشر بالنده در اجتماع 30 میلیونی ما اند را گرفته و روز تا روز به احصایه آنها افزایش قابل ملاحظه رونما می شود. ای کاش این مهاجرت و فرار از زادگاه با چالش ها، اهانت ها و در مواردی با جان سپردن ها همراه نمی بود و هر آسیب پذیر از جنگ و ناامنی از رای قانونی و بدون بیم و حراس به کشوری که میخواست مهاجرت کند و به اهداف دلخواه خود برسد. اما صد دریغ که چنان نیست و درصدی زیادی از این مهاجرین ناملایمات گوناگونی را که گفته آمدیم تجربه می کنند و شکار قاچاقبران انسان و آدم فروشان قرن 21 می گردند و در مواردی از مال و دارایی، صحت و درصدی کمی از آنها حتی از ناموس خود نیز جدا می شوند. دولت جمهوری افغانستان به خصوص وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، نهادهای زیربط داخلی و خارجی مهاجرت و ده‌ها مؤسسات متمم با تأسف هیچ نوکاری که در جهت جلوگیری و یا هم حمایت از مهاجران در مسیر راه و کشورهای متمع نظر مهاجر صورت گیرد انجام نتوانستند و تنها کاری که در این اواخر تا حدودی مؤثر بود و آن هم با افزایش چالش‌های بعدی در این راستا محسوس بود، عدم پذیرش شماری از کشورها و عودت اجباری آنها به وطن و یا کشور سوم که این روند را کمی هم شده بدی نمود. اما مرام از این چند سطر گزارش یکی از کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای در ایجاد فیلم‌های مستند و هنری در مورد مهاجرت و به تصویر کشیدن مشکلاتی که فرارای مهاجران بار بار رخ داده است می باشد.
همکارم سعدی زایل به یکی از آن محافل که گشایش نمایش فیلمی با نام اشکهای بی صدا از ساخته های عباس محمدی فیلمساز تازه‌کار کشور در قصر مرمرین باغ بابر رفته و از آن گزارشی تهیه نموده که با پندار کاری غنیمت در حیطه فیلمسازی آن هم ایجاد فیلمی در مورد چالش های مهاجرت و خطرات ناشی از آن تهیه شده را تماشا نموده و در ضمن آن گفتمانی با چند تن و به خصوص عباس محمدی رئیس کمپانی وعدت فیلم و کارگردان فیلم دو ساعته اشکهای بی صدا و سخنان وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و چند شهروند انجام داده که با هم می شنویم.
بعد از ظهر روز پنجشنبه 26 میزان سال روان، بنابر دعوتی که کارگردان فیلم از همکاران برنامه‌های تعلیمی و فرهنگی رادیو آزادی نموده بود، قرعه به نام من اصابت کرد و راهی باغ بابر و هینان سالون مرمرین قصر ملکه شدم. هی میدان و تای میدان با حوصله مندی به راهبندان کابل زیبا به آن باغ زیبا و قصر زیبا داخل شدم که در آن مسئولین کمپانی وحدت فیلم با زحمات زیاد آمادگی نمایش فیلم اشکهای بی صدا را داشتند. در محفل علاقمندان فیلم، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و چند تن از اراکین دولتی و نهادهای زیربط و مهاجرین هم حضور داشتند. محفل آغاز شد. گرداننده بعد از طی مراسم تشریفات که خاصه هر محفل در کشور ماست، از عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دعوت نمود که برای ایراد بیانیه به استیج تشریف بیاورند. جناب وزیر ضمن صحبت پیرامون مهاجرت افغان‌ها و چالش‌های موجود در این راستا، مهاجرت غیر قانونی را نوع فروش خیشتن به قاچاقبران عنوان کرد و گفت:
مهاجرت غیر قانونی در واقع یعنی در معرض فروش قرار دادن خود بسیار در واقع است. خودت در اختیار یک قاچاقبر قرار میدی و او خودش میبره یا در مرز میبره شما را به یک قاچاقبر میفروشه و او در مرز بعدی و او هم در مرز بعدی و همه قسم میره تا نهایت او جایی که تصمیم داره یک مهاجر مستقر شود و تقاضای پناهندگی برای خودش. خطر از همین جا شروع میشه، از همین که خودت را در اختیار کسی قرار میدی که مرا در فلانی جای برسان، خطر شروع میشه و مشکلات زیادی در این عرصه هست. بعضی ها در مرزهای کشور ما با کشور دیگر مورد حمله قرار میگیره، هدف تیر قرار میگیره و جان خودشان را از دست میدن، بعضی ها زخمی میشن. ما روزانه در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شاهد تعداد اجساد و زخمی های هستیم که برگردانده میشه از مهاجرینی که نامنظم حرکت میکنند و به او سمت میرند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از سفر اخیر خود به ژینو و فعالیت‌های اخیر این وزارت در مورد کاهش مهاجرت و عودت مهاجرین با تفصیل صحبت نمود و اما در مورد فیلمی که نظر اشتراک کنندگان و علاقمندان بود این باورها را داشت.
در واقع باید بگوییم که اشکهای بی صدا که بیانگر همان دردهای بی انتهاست، درد مهاجرت، درد پایان ناپذیر و درمان ناپذیر است تا اینکه بالاخره خوب زمینه فراهم شود که شخص از حالت مهاجرت بیرون شود و یک حالت استقرار و ثبات برای زندگی خودش بتونه پیدا بکنه و او زمان دردش علاج میشه. و من امیدوار هستم که انشاءالله زمانی فرا برسه که در کشور ما صلح و امنیت و ثبات برقرار شود و در نتیجه برقراری صلح و امنیت و ثبات زمینه کار، فعالیت، رشد اقتصادی و حل مشکلات و گرفتاری های بیکاری مردم حل شود و او زمان ما دیگر شاهد اشک های بی صدا نباشیم و انشاءالله او روز رسیدنی هست و سرانجام مردم ما به او نقطه خواهد رسید. منتها تلاش، کار، زحمت، فعالیت، صداقت، سلامت، دوری از فساد و بی‌مسئولیتی میتونه ما را به اون مرحله برسونه. وضعیت مهاجرت وضعیت بی نهایت رنجاور است و مخصوصا که مهاجرت های غیر قانونی صورت میگیرد.
فیلم دو ساعته اشکای زندگی به نمایش گذاشته شد.
مردم همگی در پاکستان ایران میرن یا مام برید
پدر جان مردم همی مجرس مام برم و یا باش
که مردم پاکستان ایران میرن خیلی جای خوبه اگه مام بریم شاید خوب باشه
مادر فرشتن فرشتن تو هم دختر بریم خوب خوش کنیم ما باید هم چی میکنیم در زندگی هیچ وقت کوشش نکنیم شاید کشور بگانه کنیم مرگ با شرافت بهتر از زندگی زیبت هاست
فیلم که صحنه‌های مهیج و قابل تحمل از چالش‌های مهاجرین در مسیر راه مهاجرت و بعد از رسیدن در کشور دوم یا سوم به آن توجه می‌شوند حکایت داشت. با باور بینندگان فیلم علی‌رغم کاستی‌های تکنیکی و صحنه‌سازی تا حدود موفق به تصویر کشیدن روند مهاجرین شده و زوایای حساس آن را به دیده بیننده تجسم می‌کند. از بانویی که به گفته خودش دم تلخ مهاجرت را کشیده و تماشاگری این فیلم بود پرسیدیم که در مورد این فیلم و مهاجرت برای ما بگوید. او با معرفی خودش این گونه آغاز کرد.
مائده سادات هستم، اهل مزار شریف. دیگه تازه خوشبختانه اومدم افغانستان مملکتم برای یک سری از کارهایی که قرار بود اینجا انجام بدم.
شما یک مهاجران بودین و امروز هم یک فیلمم نمی رابطه افتتاح شد. شما چی نظر دارین؟ تا چه حدی واقعیت داره؟
واقعیتش که من حرفایی که شنیدم از اینجا مخصوصا خود آقای عباسی توضیح دادن برام خیلی جالب بود. خود من به عنوان کسی که در مهاجرت به دنیا اومدم شناخت خیلی نزدیکی دارم با همچین افرادی. چرا؟ چون شاهد این بودم که خیلی از افراد از افراد خانواده من بودن که مهاجر شدن و رفتن جای دیگه. برای من جالب بود. این فیلم هم به نظرم فیلم خوبیه. چالش هایی رو که مهاجران در پیش رو خواهند داشت رو حتما نشون میده و فیلم کنم موثر باشه، چون اونایی که تو وطن هستن و تصمیم به رفتن دارن حتما یه تجدید نظری خواهند کرد. برادر خود من یکی از افراد، من سه تا از برادرای من مهاجر شدن، هر کدوم با یه سری مشکلاتی پا شدن رفتن. کسایی که قدیمتر رفته بودن حالا مشکلات کمتری داشتن، ولی اینایی که در سالهای اخیر رفتن مثلا یکی دو سال قبل واقعا مشکلات وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن، گذشتن از دریا و اون قاچاق برای انسان که چه بلایی رو سرش میاره. خب اتفاقاتیه که واقعا طبیعیه و واقعیه، کاملا عینیه، نمیشه اینا رو انکار کرد.
شنیدیم که با باور ماهده سادات، آنهایی که چند سبب پیشتر به خارج رفته اند در حال حاضر چالش های کمتر دارند و یا تعداد در آرامش نسبی بسر می برند. و اما آنهایی که در سالها و ماهای پسین کشور را ترک کرده اند با جهان از دربدری حیات بتر دارند و هر آن در دغدغه برگشت دادن کشوری که در آن قرار دارند و بودند و باور آنها پلها هم در عقبشان در نداشتن پول و خانه و پناهگاه شکسته شده است. تبلیغات و آگاهی دهی برای جوانان و علاقمندان مهاجرت یکی از وظایف عمده وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سایر نهادهای خارجی و داخلی است که سالانه مبلغ هنگفت در این راه در اختیار دارند و اما آنگونه کاری که مؤثر پنداشته شود کمتر صورت گرفته و به باور یکی دیگری از این بیننده ها و علاقمندان تهیه و نمایش فیلم مستند و هنری می تواند تا حدود در کاهش مهاجرت های غیر قانونی مؤثر باشد و این بیننده صرفا در مورد فیلم مورد نظر ما صحبت نموده گفت.
اسم عارف است، تخلص به ایمان میکنم. خدمت شما عرض شود که ما خودم نه از کسایی هستم که در این فیلم کار کردیم و نه کدام نقش داشتیم. و نه کدام اکتور از فیلم بودیم. منتها در کل برای صحنه هایی که میتونه به صورت فیلم در آیا مستند سازی شوه، این میتونه روی افکار عامه تاثیرگذاری خود داشته باشه. فیلم هایی که به صورت مستند ساخته میشه، اینا میتونه که جلوی قاچاق و جرایمی که از طریق مهاجرت و بیجاشته های داخلی اینا صورت میگیره، در قسمت کاهش از این جرایم و قاچاق ها میتونه تاثیرگذاری فوق العاده داشته باشه. و همچنین ما میدانیم که افراد اشخاص نظر به ما انگیزه وجودی و ذاتی در وجود انسان است. انسان تایی که از طریق خواندن کتاب و بخشای اسناد و ایگپا وقتی خود این زیاد نمیگذاره، به خاطر اینکه خستگی ایشان زیاد میشه، خسته کننده است. منتها فیلم میتونه زیادتر مؤثر واقع شوه، به خاطر از اینکه افراد علاقمند است که او را ببینه و محتویاتش زودتر و آسانتر بفهمه و جذب.
در پایانی موفق شدیم با کارگردان و رئیس وحدت فیلم پیرامون کارهای تکنیکی، مصارف و خواستهای کارگردان و مشکلات فراراه فیلمسازان گفت و شنود انجام دهیم. عباس محمدی به پرسش‌های من چنین پاسخ ارائه کرد.
میشه که در رابطه به این فیلم بگوین که چقدر هزینه برداشت؟
این 400 هزار دلار آمریکایی.
چقدر وقت شما را در بر گرفت؟
3 سالی فیلم دوره شده در کشور ترکیه.
این بازیکن‌ها همیشه افغان بوده؟
اینا همیشه افغان بوده و یک ایده ترک هم بوده، تابع ترک بوده. یکیش
کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان در زمینه امروز شما چقدر همکاری کرد؟
کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان تلاش های کردن و هنوز هم ما یک کاری مفید به دست ما نامده. انشالله سعی کنیم توکل با خدا که ببینیم اگر شوه در کشورهای بیرون از افغانستان هم اکران شوه و اطلاع رسانی برای مردم شوه بسیار خوب میشه. وزارت مهاجرین یک دو تا مکتوب سر یونیسار و آی او ام دادن که در قسمت این فیلم اگر همکاری شوان از طریق اونا، و اونا هم توجه خاصی دمو نکردن.
وقتی که شما این فیلم تهیه میکردین با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
ما در کشور ترکیه زندگی میکنیم، اونجا مهاجر هستیم و مشکلات های زیاد داشتیم از لحاظ امنیتی و از لحاظ مالی و از لحاظ زبان، از لحاظی که کشور خودم که نباشه اونجا آدم راحت نیست، و همه هزینه ای که ما مصرف کردیم از بودجه شخصی خودم است و با ما کسی کمک نشده. در صورتی که این رقم فیلم ها وقتی که درست میشه باید از طرف دولتش بودجه باید برش بده، و کسی قادر به ساختن شخصی یک فیلم نیستن که و شخصی از بودجه خودشان بسازه، چون هزینه بردار هستن این رقم فیلم ها.
از دولت چی خواست داری؟
اگر دولت کدی ما هم کاری کنه همین فیلم بتونیم در دیگه کشورها نمایش بدیم بسیار خوب میشه. و فعلا همین مشکل مهاجرت بسیار یک مشکل اونده شدن هم برای مهاجرین و هم برای دیگه کشورها. اگر این بتونه این فیلم در اونجا اکران شوه و ایده شاید مجبور نباشن مهاجرت کنن، شاید ای تو فکر کنن که ما بریم یک زندگی بهتر پیدا بکنیم، وقتی که میرن دخترش گروگان میگیرند به دست قاچاق برا میفته و یا داخل دریا غرق میشه، باز وقت مجبور میشن میگه پس این ریسک فایده نداشته، پس این کشوری که ما میخواستیم که در اونجا ما بریم شاید زندگی خوبی پیدا بکنیم، قبل از رسیدن وقتی اگه آسیب دچار اونا میشن پشیمون میشن معمولا که ما اشتباه کرده بودیم، نباید این کارو بکنیم. و ما این رو به خاطر همین ساختیم که و هم درد و رنج مردم دیده شوه و هم اطلاع رسانی شوه برای مردم، باز هم تصمیم گیرنده خود مردم هستن. ما از سال 80 وارد سینما شدیم، 7 سال در رشته سینما در ایران درس خواندیم.
در رابطه با پلان های آینده تان برام بگو.
پلان های آینده ما همین تو ادامه داره، همین تو فیلم هایی که ما ساختیم ان شاء الله در آینده هم همین تو فیلم ها میسازیم.
درست است که تهیه فیلم ها و نمایش آن تا حدود مؤثر بر ذهنیت افرادی که تصمیم مهاجرت های غیر قانونی را دارند خواهد بود. اما چاره اساسی و کاری به این چالش بزرگ اجتماعی نیست و مردم ما آرزو دارند که در کشور جنگ زده و بی ثبات ما کار و فعالیت و زمینه تحصیل به خصوص برای جوانان ما تا حدود فراهم شود. تا جلوی مهاجرت ها با تلفات سنگین و ضررهای اقتصادی اقتصادی که هر روز هموطنان ما آن را متقبل می شوند کاهش یابد و کشور با جوانان بالنده خود در مسیر انکشاف و آرامش روحی گام بردارد. ممنون از حوصله مندی شما شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شعر زیبایی از شاعر الحق نادار و بی بضاعت شهر پرهیاهوی مزار شریف اسدالله عفیف باختری که در بهاران امسال با اسکل کهنه وی که او را به محل کارش در سرمیاشت بلخ می برد بی صاحب ماند و او نیز زنگ زده شد و دیگر عفیفی نیست که رخش آهنین فرسوده را ترمیم کند. با درود بر روان عفیف باختری، همکارم عفیفه ساکب پارچه شعری از وی را برای شما دکلمه می کند.
به شادهای مسافر سلام ما برسان، غریبه گفته به یاران سلام ما برسان. اگر به خاطرشان نام ما نمانده هنوز، بگو درخت و کنایه به نام ما برسان. نخواهم از تو خدایا که مژده‌دارترین پرنده های جهان را به بام ما برسان. و یا به خاطر یک لحظه شاد کامی ما، حلاوت دو جهان را به کام ما برسان. به پاس مرغ گرفتار در شکنج قفس، به پاس مرغ گرفتار در شکنج قفس، به هر پرندکی دیدی سلام ما برسان.
موسیقی در جغرافیای امروزی افغانستان با فراز و نشیب‌هایی که داشته مالک یک سابقه تاریخی و علمی نیز هست. به نظر آگاهان هنر موسیقی، همه این آشفتگی‌ها در سیر موسیقی در آسیا به خصوص آریانای قدیم وابستگی خاص به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره‌های گذشته دارد. و این هنر با روی کار آمدن افراد ذوقمند در کارزار سیاسی رشد و انکشاف نموده و با تسلط بنیادگرایان نه تنها به باد فراموشی سپرده شده، بلکه مهر بدعت نیز بر تقدیر خود پذیرفته است. از سروده های ریگ ویدا و گاتها تا اوایل سردمداری خاندان محمدزئی و به خصوص امیر شیرعلی خان که موسیقی هندی جاگزین موسیقی فولکلوری که متنوعی این سرزمین را تصاحب کرد، ضربه های گوناگون را متحمل شده و تا امروز پراگندگویی ها در این عرصه وجود دارد. اما صد سپاس از آنهایی که بوغبندهای آلات موسیقی را از مرزی به مرزی در شانه های خود حمل نموده و نگذاشتند که بسته گری را که از استادان خود پذیرفته بودند تومه موشهای مفت خور شود. زهی بر آنها. اما این مسئله هم چون سایر بخش های حیات، آن که کشته بود نخورد و آن که بر خرمن رسید برد. و امروز آنهایی که پایه‌گذار موسیقی بودند یا از این جهان رخت برد بستند و یا شماری هم که در قید حیاتند، کسی آگاهی چگونگی حیات آنها نیست.
از آن جمله است استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز شهیر کشور و آگاه فن موسیقی، که صدای تارهای ستاره وی با صدای هیاهوزای تکنولوژی موسیقی پاپ و راک کم کم در انزوا قرار گرفته و نه تنها عام پسندی خود را از دست می دهد، بلکه خود ایشان و همچو ایشان را نیز و جز چند تن محدود تحویل نمی گیرند. خیر، استاد را در استودیو با خود داریم. محترم استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز مشهور کشور، خوش آمدین به رادیوی آزادی، به خصوص به برنامه مجله فرهنگی آزادی.
از شما جهان سپاس. واقعا رادیوی آزادی رادیوی بسیار رسالتمند است در کشور عزیز ما.
جناب سپند، شما عمری در خدمت فرهنگ و هنر بودین، یکی سابقه دارترین نوازنده های افغانستان هستین، شاگردان زیادی نیز در این عرصه آموزش آلات موسیقی دارین. در بین هنرمندان اصطلاح گرماندن یک عنعنه است و گرماندن رسمی که صدها سال به این طرف در اصالت خود ادامه دارد. از دیدگاه شما گرماندن چه تعریفی دارد؟
گرماندن در حوزه موسیقی هند و پاکستان و افغانستان یکی از سنت‌های بسیار خوبی است. هر دستندرکار موسیقی باید یکی از استادای را پیش از او شاگرد بشینه و با استاد خود با استادی از او قائل باشه و از او بیاموزه. اینال بازی ایجاب میکنه که برای پیش استاد گربانه.
در مورد قدامت گرماندن کمی از شما بشنویم، در حالی که در شرایط امروزی موسیقی اصیل مزج شده با موسیقی پاپ و راگ و سایر شیوه های غربی، این مسئله گرگزاری نزد جوانان امروزی هم یک منزلتی داره یا نه؟
جوانان امروزی که موسیقی شرقی را وارد هستند، اینا میفهمن از گرمانی بلد هستن. کسایی که پاپ و راگ و موسیقی های غربی هستن، اینا از این فرهنگ بیخبر هستن. همونطور است که موسیقیشان خوب است، مست کننده جسم است، اما تهیج روحی کمتر داره. و اما موسیقی شرقی که هست هم بلند بردن روحی داره و هم تهیج جسمی داره، با اون لحاظ هر دو را داره. ما یک وقت سروده نوشته کلم راجع به گر گذاشتن، ما خودم پیش استاد سراهن گر گذاشتیم، شاگرد رسمی از او هستم. یعنی کسی گر گرفته میتونه، شاگرد گرفته میتونه که گر داده باشه. و او شعر تر است که گر گر ندهد گر نگیرد، مرغی ندهد شتر نگیرد. کس تا که گناه نکرده باشد از پیش کسی عذر نگیرد، سپند روخش نمیتوان شد تا تار ستار سر نگیرد.
از نظر شماری از مردم، شاگرد زمانی که گر گذاشت دیگر گویا از خط قرمز گذشته و حال صاحب صلاحیت است و تا حدودی که میتونه شاگردم بپذیره، از دیدگاه شما آیا مراسم گر گذاری پایان کار است؟
نه، پایان کار نیست. وقتی که یک شاگرد پیش یک استاد میره، اول شکر میگذاره، اما تو به اصطلاح چیز شیرینی خوری واره یک شکر. بعد از او که به یک مقام میرسه، استاد میفهمه که شاگرد تربیه کده میتونه، بعد باز گور از این قبول میکنه. گورش قبول میکنه، باز شاگرد در مراسم گرگزاری مجبور است که یک محفل کلان بگیره، در اون محفل کسایی را خبر کنه که گر دادن یا گر گرفتن. استادای برجسته هستن، اونجا باز هر استاد امو کمالات خود نشان میده و میخوانن و مینوازن. اونمیجه است که باز از شاگرد سوال میشه که تو چرا اینقدر استادای دیگه است به این عالم شما گر گذاشتین؟ باز شاگرد میگه که من زمینه پیشرفت خود با وجود امی انسان میبینم و از این میاموزم. شاگرد محفل ایجاد میکنه، استاد امرای دوستایش خبر میکنه در این محفل موسیقی نواخته میشه. بعد باز شاگرد گره در یک پتنوس امرای توفه هایی که داره در پتنوس پیش استاد نمانه.
در توفه ها چه شامل است؟
در توفه ها نظر به استعداد مالی شاگرد است. کسی مثلا در گذشته ها دستار می آوردن، مثلا دریشی، مثلا پیران و تنبان، مثلا پول نقد، یک چیز مقصد در نظر به استعداد خود شاگرد پیش استاد نمانه. باز استاد یک کلولگوره یا مشیرنی را در دانه شاگرد میکنه، مردم کف میزنه و کل میفهمن که اینمی شاگرد پیش ازی استاد گر گذاشت و شاگرد شد. بعد یک تار است به نام تار خام است به نام پانره، که تار خام متو قطع قطع شدگی است برابر بند دست. باز استاد به بند دست شاگرد بسته میکنه، بعد باز توضیح میکنه برای دیگر نفرها هم، کسایی که به این استاد اخلاصمند هستند یا شاگردش هستند اونا هم میان باز یک امی تار خام در دستشان بسته میشه که او رنگ سرخ و سفید چتکهی یک چیز است، تارهای خام است. و مفهوم از این است که شاگرد و استاد با یک تار خام رشته دوستیشان با هم بسته است،
یعنی پایان کار نه بلکه آغاز کار است.
آغاز کار است که از این به بعد باز استاد امو چیزهای امو مگویات خود برای شاگرد می آموزانه، این شاگرد مجبور است که تکمیل کنه.
یک مسئله فارغ از این مسئله گرگزاری، استادان موسیقی به اولاد خود توجه زیادتر ندارن، میگن که به اولاد دیگه توجه دارن. این مسئله از نگاه شما، از نظر شما چه است؟
بله، این خود یک اصول است در گرگزاری حوزه شرقی که باید هر استاد پسر خود پیش یک استاد دیگه شاگرد بسازه، نه خودش. و مجبور است که
علت چه است اینجا؟
علت است که دانش زیادتر در خانوادهشان زیاد شده.
گویا ایتر خونیست که تنبیه موسیقی را استاد به اولاد خود روا نمی داره، اما به اولاد دیگه ها روا می داره، ایتر خونیست؟
نه، قطع به خاطر است که زمینی پیشرفت زیاد شده.
یک تنبیه موسیقی هم وجود داره،
کمک تنبیه موسیقی است. که
مسئله گرگزاری در شرایط حاضر در افغانستان چگونه است؟ آیا در همیشه و روزها هم کسایی بر موسیقی علاقه میگیرن و پیش شما و امثال شما گرگزاری رواج داره، ادامه داره؟
تا 7 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال پیش این کار در گذر خرابات رواج داشت بین استادای موسیقی خرابات. پیش ما هم شاگردایی که میان در کورس میان، در کورس میان چیزی میاموزن و ما نه از اونا گر تقاضا میکنم و نه اونا یه گفه میفهمن. اگر گر بدهن بسیار برای خود شاگرد مفید است.
شما صاحب کورس هستین برای موسیقی؟
بله.
از نظر شما اگر مترادف گرگزاری چیز دیگه اگر وجود داشته باشه و می کسایی که به موسیقی جدید علاقه دارن و می خواین که موسیقی کلاسیک هم یاد بگیرن، همچون چیزی اگر وجود داشته باشه چه تأثیری بر روان موسیقی خواهد داشت؟
بسیار خوب گفتین جناب قرداش. ما این یک ابتکار واره کردیم که شاگرد میگم امروز اولی که میاد میگم بچه یک دسمال بیار، یک چیز تکگونه باش و یک مقدار شیرنی، هر کلام نظر به مو استعداد خود، اما شیرنی را که میارن در شروع موزنیم و ایر توفیق بتی که برای ملت افغانستان خدمت کنن.
یعنی شما میخواین که این سنت از بین نرود؟
بله.
ادامه همین سنت بهترین کاری را میکنیم. جناب سپند، سوال دیگه ایمه ایتور است که یک مسئله دائما موزیسین های افغان و آنهایی که قسمت اعظم عمر خود دیرا باختن اونا را میازاره و او همکار بودن هنرمندان ما هست که هم کمپیزوتور هستن و هم شاعر هستن و هم آهنگساز هستن و هاکزاها ها. و یک جامعه الکمالات موسیقی تشریف دارن بعضی ها، البته همه نه. به این نوع به اصطلاح تفت نارسیده به جوش آمده ها چی ابراز نظرهایی داره؟
واقعا یک تعداد هستن، ولی اگر انسان بتانه که یک مدت زمان عمر خود در این کار صرف کنه و بتانه که خوب بیاموزه و بتانه که خوب بنوازه، تا که نوازنده نباشه هنرمند یک آله موسیقی را درست نتانه بنوازه، نمیتانه که کمپوز کنه، نمیتانه که کمپوز وقتی انسان کرده، میتانه که دانش موسیقی را از لحاظ سر و لای داشته باشه، راک های مختلف بفهمه و تال های مختلف بفهمه و ریتم های مختلف بفهمه تا که یک کمپوز جدید بکنه.
استاد سپند، با توجه به اظهارات شما گویا در افغانستان نوی آشفتگی در ساحه موسیقی هم ایجاد شده.
بله.
شما به مثابه یک کارکشته هنر موسیقی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید تا موسیقی مردمان مختلف افغانستان در آشفته بازار به بهای ارزان سودا نشه؟
یک چیز را بر شما عرض کنم که در گذشته ها حالا خو امید وسایل تکنولوژی بسیار مفید واقع شده برای جوانای ذوقمند، کسایی که ما در گذشته ها در 30 سال شهرت نمی یافتیم اینا در 20 ماه به شهرت کامل میرسن و تمام انفراد کشور اینا رو میشناسن. اما برای خود هنرمند فقط تا که جوان است، تا که می ذوق آواز جوانی و چهره جوانی داره پذیرفته میشه، وقتی شقیقه های سفید شد این نمیتونه موسیقی رو برای مردم عرضه کنه.
استاد مجید سپند، شما از غنیمت های روزگار ما هستین. بسیار زیاد تشکر، شما حاضر شدین به استودیو رادیو آزادی و صحبتی با ما داشتین. خیلی ممنون از شما.
زنده باشین، خوش باشین.
شنونده های رادیو آزادی، این شمار از برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.